بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمین. اللهم صل محمد و عجل فرج محمد و عجل. عرض ادب و تبریک به پیشگاه مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خدمت همه عزیزان، خواهران و برادران عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم ان شاء الله این دور هم جمع شدن ما مصداق جمع شدن بر اساس محبت و ولایت امیرالمؤمنین باشه و امام زمان به مجلس ما نگاه کنه و از میان این جمع دختر و پسر حتما از سربازان شایسته حضرت ولی از ارواحنا فدا هم قرار بگیرن و اگر عزیزی مورد عنایت قرار گرفت انشالله در آینده یا در قیامت اینجا عهد کنیم که بقیه رو هم یاد کنه، خلاصه تک خوری نکنه. بحثی که میخوام خدمت شما تقدیم کنم با توجه به تفاوت سنی که عزیزان با هم دارن یه بحث جدیه، محتواش هم محتوای جدیه، اما سعی میکنم تا میتونم جوری بگم که همه عزیزان اگر با دقت گوش کنن متوجه بشن. بعد از اینم که جلسه تمام شد، یه 30 دقیقه‌ای که ما حرف زدیم، اگر سوالی از بحث بود در خدمت خواهران و برادران هستیم که سوال بپرسن، ما بلد بودیم جواب میدیم، بلدم نبودیم میپیچونیم بعدن جواب میدیم. اگر سوالی هم نبود اون وقت هر کی درد دل داشت خواست هر جا حرف بزنه میتونه صحبت کنه. ما تو این 8 جلسه به این خواهیم رسید که سوال جلسه غلط بود، ما چگونه شیعه شدیم غلطه، سوال اینه که چطور دیگران شیعه نشدن. مثل این میمونه که در یه مدرسه‌ای که همه دارن درس میخونن، اونایی که کنکور قبول میشن که شدن دیگه، خب درس خوندن که شدن، اونایی دیگر رو باید بررسی کرد، آسیب شناسی کرد که چرا نشدن. نکته بعدی که یهو دیدی فردا جز سوالایی بود که میخواستم جایزه بدم پرسیدم این بود، اینه که تشیع از چه زمانی به وجود آمد؟ از چه زمانی؟ میگه از زمان امام صادق علیه السلام. اون آقا که دستش دراز بود چی میگه؟ داد بزن. شما تازه رسیدی؟ خوش آمد. بعد از کربلا؟ بعد از جنگ کربلا هم نه، از زمان پیامبر. یعنی از کی؟ حالا دیگه من بگم بعد تو پرسش پاسخ در خدمتی. دارید نزدیک به جواب میشید، میخوام جوابو ندید. کاشان نزدیک اصفهانه اینجوری. بله، اصلا این که فکر کنیم ما کی شیعه شدیم و بعد انگار یه چیز جدیدیه، انشالله در این 8 جلسه اگر زنده باشیم و توفیق باشه توضیح میدیم که روز مبعث پیغمبر تشیع آغاز شده، بلکه قبل از مبعث پیغمبر تشیع آغاز شده. حالا جلوتر عرض میکنیم. خب با یه صلوات که همه شیشتونگ منو توجه کنن وارد بحث میشیم. وقتی پیغمبر، حالا که من دارم خودم لو میدم که ما از ما چرا شیعه شدیم عرض کردیم، توضیح میدیم بعدن که اصلا راهی نبود دیگه، اونایی که شیعه نشدن باید بیان توضیح بدن، میرسیم به این. و از کی عرض کردیم؟ از روز بعثت، یعنی از روزی که اسلام اومد. حالا اسلام چجوری اومد؟ اسلام چجوری اومد؟ کجا؟ تو عربستان بین بت پرستان. بت پرستا چجوری زندگی میکردن که اسلام اومد؟ خوب دقت کنید، حواستون اگه جمع نباشه بس پیش نمیره. حالا توجه فرمایید، اسلام کجا شروع شد؟ در حجاز عربستان. در عربستان حکومت نبود. الان اگر مثلا خدای نکرده اون آقا که داره با گوشی صحبت میکنه دوز بزنه گوشیشو، زنگ میزنه 110 جواب نده 120، اگر پیدا کنن دزدرا میرن قوه قضاییه، اگر مشکلی پیدا بشه مثلا فرض بفرمایید کتک بزنن پلیس رو، بره شکایت کنه، ببرنش دکتر، میبرنش بیمارستان. حکومت پلیس داره، قاضی داره، بیمارستان داره، اداره داره. جایی که حکومت نبود چجوری باید اداره میشد؟ برای اینکه یه نفر بچه‌شو ندزدن باید چیکار میکرد؟ مخصوصا که یکی از عادات عرب‌ها قبل از اسلام این بود که میدزدیدن بچه دوست داشتن، میدن مثلا چه لباس قشنگی میبردن خونه‌شو، دختر و پسر و مادر و پدر و مورد داشتیم مادر بزرگ و پدر بزرگ و میدزدیدن. آیه‌شو کسی تو قرآن میدونه چیه؟ حافظ داریم تو جلسه. میدزدیدن، این جز تفریحاتشون بود، جز انتقاماتشون بود، انتقام میگرفتن. با یکی عصبشون خرد میشد بچه‌شو میدزدیدن، خودشو میدزدیدن، پدرشو میدزدیدن. امنیت نبود، حکومت هم که نبود، بعد به کی شکایت میکردن؟ خوب دقت کنید تا وارد بحث میخوایم بشیم معلوم بشه چرا اینجوری شد. حکومت قدرت داره، حکومت که نبود اینا باید چیکار میکردن کسی بچه‌شون رو ندزده؟ اینا خانوادگی زندگی میکردن، اسمش قبیله است، قبیله‌ای زندگی میکردن. هر قبیله آب و نون قبیله رو تأمین میکرد تقریبا، کار میکردن، تجارت میکردن. اگر کسی یه نفر از این قبیله رو میدزدید، راهش این بود که اینا میرفتن دو تا از اون قبیله میدزدیدن، دیگران نیان از اینجا کسی رو بدزدن. اینطوری بود، یه چشم از اینجا کسی در می آورد، میرفتن سه تا چشم از اونجا در می آوردن، عبرت سایرین میشد. اگر کسی میخواست گرسنه نباشه باید جزو قبیله ای می بود، اگه میخواست امنیت داشته باشه خودش زن و بچهش باید جزو قبیله می بود. کی از همه با افتخار تره؟ اونی که قبیلش مهم تره. بر همین مثلا میرفتن قبرا رو میشمردن، میگفتن نگاه کن ما انقدر زیادیم، کل قبرسون فک و فامیلای مانمان از قدیم اینجا بودن، ما جدید نیستیم، مثل شما تازه به دورون رسیده نیستیم. آیش چیه؟ سوره جوزسیه، الهاکم التکاثر. چرا این کارو میکردن؟ برای اینکه الان مثلا میگن آقا شما میخوای بری دانشگاه درس بدی، مدرکت چیه؟ میخوای بری فلان جا کارمند شی، مدرکت چیه؟ میخوای فلان چی؟ میخوای کامپیوتر منو درست کنی؟ پروانه کسب داری؟ یه چیزی میخواد دیگه. اون زمان میگفتن مال کدوم قبیله ای؟ قبیله افتخار آدم بود، مادر هر فرد قبیلهش بود، پدر هر فرد قبیلهش بود، امنیتش قبیله، بستنی، نون، اینجور همه چی قبیله بود، تفریح با قبیله. هر کس بی قبیله بود بیچاره بود، با هر کس دعواش میشد مالشو میبردن، کاسبی میکرد، جنس میفروخت، طرف جنسو میبرد میخورد، پوستشو میبرد تحویل میداد، پول نمیداد. این چی کار میتونست بکنه؟ هیچی. اگر عضو قبیله خاصی نبود، هر کس عضو قبیله خاصی نبود وارد مکه که میشد پول میداد سالانه که عضو قبیله حساب بشه، مثل کسانی که آویزان به جایی میشن. یعنی این جزء اون قبیله نبودا، ولی پول میگرفت، با پول این خلاصه قبول میکردن که از امنیت این هم چکار کنن؟ حفاظت کنن. میخواستن تجارت کنن، میخواستن ازدواج کنن، همه چیز با قبیله بود. دیدی آقا میگه که آقا فرد بفرمایید صبحونه و نهار با کاروان، نماز میرن سفر، میگه همه چی با کاروانه. اونجا همه چی با قبیله بود، همه چیز با قبیله. این قبائل با هم رقابت داشتن، چه کسی پرده کعبه دستش باشه، خونه خدا دست کی باشه، بت کی از همه قشنگتره، همش قبیله بود. اینا میرفتن از چوب بت درست میکردن، اونا از عقیق، اونا از عقیق درست میکردن، اینا از فیروزه، اینا از فیروزه، اونا از طلا. همش این مسابقه کی از همه چی تره بینشون بود، همش با هم رقابت داشتن دائما. هویت، شناسنامه، کد ملی، همش به قبیله بود. چند تا قبیله کوچیک ضمن اون قبیله بزرگ رو اسم میبرم چون باش کار داریم. معروف ترین قبیله که ساکن مکه بودن اسمشون قریش بود. این قریش مثل ایران حساب کنید شما، که ایران توش اصفهانی و شیرازی و مشهدی و آذری و فلان داره. این قبیله بزرگ قریش چند تا کوچولو داشت به اسم بنی. بنی یعنی بچه های فلانی، طایفه فلان. معروفترینشون چیه؟ بنی هاشم. کیه؟ چرا اسمش هاشمه؟ عمو چرا اسمش هاشمه؟ یکی از معروفترین ها اسمش بنی هاشمه. هاشم بابا بزرگ، بابا بزرگ پیغمبره. هاشم یعنی کسی که نون خورد میکنه. قحطی اومده بود، قحطی که اومده بود مثل الان که گرونی میاد، آدمایی که پول دارن میخرن قایم میکنن، میگه بقیه هم نخوردن نخوردن. اون موقع هم همینطوری بود، قحطی اومد، گرسنگی اومد، هر کس پول که داشت رفت تونتون خرید کرد، گوسفند و شتر و نون رو قایم کردن. گرسنه ها میرفتن در خونه هر کیو میزدن، میگه آشغال نداریم، در رو وا نمیکرد، جواب نمیداد. رفتن در خونه هاشم که اسمش اون موقع هاشم نبود، دیدن نیست، فکر کردن پیچیده رفته، گفتن اینم که مثلا یه خورده کسی در خونش میرفت یه چیزی میداد، اینم نیست. یه چند وقت گذشت دیدن یه سری کاروان داره میاد با شترهایی که روش بار بزرگه. رفته بود شام، پولاش رو شتر خریده بود و نون خشک، نون خشک نه خشکی داره، مثل نون قندی، نون سوخاری، نونی که زود کپک نزن. گوسفندا رو قربونی کردن، آبگوش دادن، این نونا رو می ریختن توش. هشمه یعنی شکستن نان خشک. این اون روز به همه اهل مکه چی داد؟ غذا داد. اسمش امر بود، گفتن امر الاولا هشم الثرید لقومهی. امر، امر بلند مرتبه سخاوتمند برای همه قومش آبگوش داد. آبگوش غذای خوبی بود تقریبا. و رجال و مکه مسنتون اجافو. بزرگای مکه همه شکماشون به پشتشون چسبیده بود از گرسنگی، قحطی شده بود. یه شیش امتیازی رفت به حساب بنی هاشم تو لیگ، بنی هاشم رفتن بالا صدر جدول. همش رقابت بود. چرا؟ رقابت به این بود که کی قبیله مهمتری داره، کی قبیله پولدارتری داره، کی قبیلش شمشیرزن بهتری داره، کی قبیلش آدماش قوی ترن. یهو شیش امتیاز هاشم آورد، اصلا تیره اینها شد بنی هاشم، پسران هاشم. همیشه وقتی اسم بنی هاشم می اومد بقیه یاد شیشتایی شدن می افتادن. چرا؟ چون یه روزی به همه غذا داده بود. آدمی که غذا گشنه باشه بره از یکی دیگه غذا بگیره، یه مرحله ضایع شده دیگه، گرفته به جای اینکه پرداخت کنه. رقیب بنی هاشم کیه؟ مثلا بنی امیه. تو بنی امیه کیو داریم؟ ابو سفیان، معاویه، اینا. یکی دیگه تو قریش، اینا مهمه که بعدن اسمشون رو شاید لازم داشته باشیم، مثلا بنی مخزوم. یکی از اعضای بنی مخزوم کیه؟ خالد ابن ولید. خالد ابن ولید از اون کسایی که آتش برد در خونه حضرت زهرا. یه مامان مؤدب و یه بابای بیادب داشت. حالا توضیح نمیدم، رد میشه. بنی مخزوم، بنی امیه، بنی هاشم، بنی زهره. بنی زهره مثل کی؟ مثل سعد ابن ابی وقاص. بابای کیه سعد ابن ابی وقاص؟ عمر سعد کربلا. بنی زهره، بنی مخزوم، بنی هاشم، بنی امیه. لیگ یک که تموم بشه، لیگ دو، لیگ سه، تو لیگ ششم بنی تیم داشتیم. دست ششم توپ میزدن. بنی تیم مثل کی؟ مثل ابن تیمیه مال قرن هشتم. آقا بنی تیم مثل ابو بکر. لیگ دست 16 هم بنی عدی هم داشتیم، مثل عمر. عثمان مال بنی امیه است. درست شد آقا؟ سریع یه بار بگم چی شد، انقدی وقت نداریم. تو کشوری، تو شهری که حکومت نبود، افتخار به قبیله بود، شناسنامه به قبیله، قضا با قبیله، امنیت با قبیله. این قبایل هم با هم رقابت میکردن. خوب دقت کنید، قبایل با هم رقابت میکردن. یه بار هاشم به اینا قضا داده بود، دیگه خانه خدا رو میدادن بنی هاشم اداره کنه. بنی هاشم خانه خدا رو اداره میکردن. بازار دست بنی امیه و بنی زهره و بنی مخزوم بود. بنی عدی و بنی تیم هم لیگ 16 هم اونجا تنشین شده بودن. درست؟ اینا چجوری زندگی میکردن؟ اینا بازار اداره میکردن، دختر میکشتن، دعوا میکردن. روزی که پیغمبر اومد فرمود که من از جانب خدا اومدم، دو تا آیه تو قرآن میگه بعضی از پولدارهای این بنیا مخالفت کردن. چرا مخالفت کردن؟ الان دیگه باید شما بدونی. اگه از بین بنی هاشمیان یه نفر بگه من پیغمبرم، دیگه این قابل رقابت نیست. هاشم قضا داد، بنی امیه میتونست پولاشو جمع کنه یه بار یه نهار بده. ها، بنی زهره هم میتونست یه موکب را بندازه یه سفره بده. اما اگر پیغمبر ما پیغمبر میشد از بنی هاشم، اولین اقدامی که به ذهن بعضی تا چند سال بعدش رسید این بود که هر قبیله با سوش پیغمبر درست کرد. ولی این پیغمبران نگرفت کارشون. چرا مخالفت میکردن؟ برای اینکه دیگه قابل رقابت نبود. گفتن اگه از قریش یکی پیغمبر بشه ما چیکار کنیم؟ دیگه قضا دادن که قابل رقابت نبود. قضا دادن پیغمبر دارن اینا. بعدن به زبون گفتن، بعدها 20 و چند سال بعد، که دیگه اگر قرار باشه بعد از پیغمبر وصی جانشین پیغمبرم باز از بنی هاشم باشه، دیگه اصلا امکان نداره ما بتونیم بپذیریم. پس یه دعوای قبیله‌ای جدی این وسط بود. همین شکلی هم پیغمبر رو حفظ کرد جناب ابو طالب. درسته وقتی پیغمبر شد خیلی ها ایمان نیاوردن. حالا شعارهای پیغمبر رو میگم چی بود، ربط داره. خیلی ها ایمان نیاوردن، اما بنی هاشمی ها کیف کردن ولی اونایی که ایمان نیاورده بودن گفتن یه چیزی رو کرد که تا ابد پرچم بنی هاشم رو برد بالا. اینا با ادبیات خودشون نگاه میکردن، اینا با اینک خودشون مسئله رو نگاه میکردن. برای همین حضرت ابو طالب بنی هاشم رو جمع کرد، گفت باید حواستون رو جمع کنید، اینا میخوان پیغمبر رو بکشن، مراقبت بعد ازش بکنید. و همین کارم شد. یه نمونه به شما بگم، یه روزی دیدن پیغمبر نیست، اولین چیزی که به ذهن شما میرسه اینه که پیغمبر را دزدیدن. عرض کردم یکی از تفریحاتشون این بود که آدم ها رو میدزدیدن. یه بچه خوشگلی توی قبیله بود، میدزدیدن، میگفتن بشه رقابت کرد. یه آدم مهم یه جا بود، یه آدم حسابی بود، با از یکی میخواستن انتقام بگیرن، بچه شو میدزدیدن، مامانش رو میدزدیدن، باباش رو میدزدیدن. تا دید ابو طالب که پیغمبر نیست، رفقای خودش رو جمع کرد. ابو طالب مهمترین مسلمانیه که ادعای مسلمانی نکرده، چون اگر ادعا میکرد من مسلمانم دیگه نمیتونست با بقیه همکاری کنه. رفقاش رو جمع کرد، گفت پیش رئیس هر قبیله یه نفر با شمشیر میره میشینه، شمشیر زیر عبا، صدا زدم شمشیر رو میکنه تو شکم طرف. رفتن شروع کردن به گشتن. آخرین خونه بود، گفت اگر این خونه پیغمبر نباشه، یعنی پیغمبر رو دزدیدن، جایی بردن که ما نمیتونیم دستمون برسه، رؤسای قبائل رو بزنید. رفتن پیغمبر رو پیدا کردن، اشاره کرد که ولش کن. کار که تموم شد رؤسای قبائل رو جمع کرد، گفت اون فلانی که بغلت نشسته بود سعید، اون یکی گفت تو بغلت مسعود نشسته بود، اون یکی گفت تو بغلت ناصر نشسته بود، اینا قرار بود گردنتون رو بزنن، حواستون رو جمع کنید اگر بخواید نسبت به مهمترین فرد بنی هاشم گوشه چشمی داشته باشین. خلاصه مثل شینزو آبه. آره، اینا فهمیدن که کار به این آسونی نیست که بشه پیغمبر رو کشت. اگر بخوایم پیغمبر رو بکشیم، بنی هاشم با ما در میافتن. غیر بنی هاشم چی؟ اون بنی هایی که با بنی هاشم پیمان داشتن، اونام با ما در میافتن. پس کار سخت شد. یه کار دیگه کردن که من همینجا کم کم میخوام بحث امروز نگه دارم، اگر سوالی بود با هم گفتگو کنیم. یه کار دیگه کردن، گفتن این پیغمبر خیلی شخصیت ویژه‌ایه، حالا چی میگفت به مردم رو بعداً عرض میکنم فردای زنده باشه. بعد اون ابهتش رو بشکنی. الان من دارم میام اینجا تو جلسه، اگه یه آقای همقد خودم بیاد جلوم وایسه یقمو بگیره، خب من یه کفگرگی بهش میزنم. اما یه بچه کوچولو بیاد مثلا فرض کن اینجوری ادا اسفار در بیاره که من نمیتونم بزنم، زایه دیگه، بگن حاج آقا زد تو گوش بچه مردم. برای اینکه یه آدمی رو ضایع کنی، یه آدمی که لباس دین تنشه، کافیه بچه مسخره بازی در بیاره ضایعش کنه، اون نمیتونه بچه رو کاری کنه که، درست؟ با آدم بزرگ ممکنه درگیر بشه. البته پیغمبر با آدم بزرگام کار نداشت، آدم بزرگام آشغال سر پیغمبر میریختن کاری نداشت، حمزه میرفت گوشه طرفو سه و نیم دور میچرخون، پیغمبر کاری نمیکرد. اینا دیدن برای اینکه از دست حمزه خلاص بشن، یکی دو نفر رفتن پیغمبر اذیت کردن، یا رفتن مثلا دست یکی از یارای پیغمبر رو شکستن. جناب ابو طالب به حمزه اشاره کرد، حمزه هم دست طرف رو شکست. اگر این کار رو نمی کردن، سه روز اول پیغمبر و بنی هاشم و همه رو عبین برده بودن. اینا باید می ترسیدن که ظلم نکنن، باید می ترسیدن که یه قبیله با پیغمبره. گفتن چی کار کنیم؟ گفتن بچه ها رو میبریم. بچه ها تو خیابون اگه مثلا عبای پیغمبر رو میکشیدن، بیادبی میکردن، ادا اطفار در میابردن، آشغال میریختن، پیغمبر که میتونه بچه کوچولو ها رو بزنه که، همزم زایه بره بچه مردم رو بزنه. اینا شروع کردن به یه عملیاتی، پیغمبر هر جا میرفت یه لشکر بچه دنبالش راه افتاده بودن مسخره کنن. امیرالمومنین علیه السلام اینجا 10 سالش بود، زورش هم ماشاءالله زیاد بود. امیرالمومنین همون سالای اولیه محافظ پیغمبر بود، برای بزرگا حمزه، برای کوچیکا امیرالمومنین. خیلی از اون کسانی که بعداً با امیرالمومنین طرف شدن یا تو کربلا بچگی از امیرالمومنین یه مش خورده بودن، اومده بودن بی ادبی کردن به پیغمبر، یه نفر بعد میومد دفاع میکرد، خود پیغمبر که این کارو نمیکرد، واجبم بودین، برای اینکه نباید ابهت پیغمبر شکسته میشد. امیرالمومنین بود، همش امیرالمومنین با پیغمبر بود، کلا هر جا میرفتن. اینجا میخوام نقطه پایان بحث بذارم برای امروز، یه نمونه به شما بگم. وقتی پیغمبر فرمود من پیغمبرم، هر کی میومد میگفتش که آقا، یکی میگفت مثلا فرض کن یه چیزی بزن زمین هوا بره، مثلا یکی میگفت ماهو نس کن، یکی میگفت برو تو هوا پرواز کن، یه چیزی میگفتن که بگن ما نمیخوایم ایمان بیاریم. چرا نمیخوایم ایمان بیاریم؟ مهمترین دلیلش این بود که آخه تو از بنی هاشمی. خیلی هم میمادن گفتن خب ما اگه ایمان بیاریم بعدش نوبت کیه؟ ابو سفیان اومد گفت خب فرض کن من به تو ایمان آوردم، بعدش نوبت کیه؟ یعنی که میگفتش که آقا نمیشه که هی تو قهرمان لیگ باشی، یه دورم بذار ما مثلا، یه وحی هم نمیشه یه چیزی به ما برسه. خلاصه اگر بریم تاریخ رو بخونیم میبینیم خیلی از سران قبائل میومدن به پیغمبر بگن ما مشکل نداریم اسلام بیاریم، بعدش نوبت کیه؟ اگر پیغمبر بگه بعدش بنی هاشم بیان، این نمیخوایم دیگه. اینجا از از پیغمبر معجزه میخواستن. معجزه هم که میخواستن، معمولا اون کسانی که معجزه میخواستن ایمان نمیآوردن. چرا؟ چون اونها بهانه بودن، مثل اونایی که تو انبیا گذشتن بودن، به یه پیغمبری گفتن که وسط این دیوار یه شتر بیاد بیرون، سومش هم صورتی باشه، شیر کاکائو بده، یه چیزی میگفتن نتونه دیگه، آقا اونم زد و آورد بیرون. چرا قبول نکردن؟ چون قرار نبود قبول کنه، بدتر شد، گفتن اخ 6 تا شد 8 تا، دنبال نبودن قبول کنن. که اگر کسی میومد پیغمبر رو میدید معلوم بود که پیغمبر کیه، اما اینا گفتن آقا ماهو نس کن، خورشید و پیتزایی 6 قسمتی کن، نگاه کنید قرآن هم داره، هی میگفتن این کارو بکن اون کارو بکن، آخرم اینا ایمان. چرا؟ برای اینکه نمیخواستن، چون احساس میکردن هویتشونه، فکر میکردن اسلام آوردن خیانت به پدر مادرشونه، به قبیله شونه. خیلی زجر کشید پیغمبر تا این مسئله رو تغییر بده. امیرالمومنین سلام الله علیه چه جوری ایمان آورده؟ اینو یکی بگه بریم تو بخش پرسش و پاسخ. امیرالمومنین چه معجزه‌ای خواسته برای ایمان آوردن؟ دست بلند کنید بگید، شاید جایزه دادن. چه معجزه‌ای خواست امیرالمومنین برای ایمان آوردن؟ خب چه جوری ایمان آورده؟ امیرالمومنین می‌فرماد پیغمبر که تو غار حرا می‌رفت، یه غاری بود بیرون مکه، پیغمبر اکرم می‌رفت اونجا، آمادگی برای این کار سخت، مردمی که بچه خودشونو دختر خودشونو تو خاک میکنن، تربیتشون از گربه سختره واقعا، چون گربه 7 تا بچه به دنیا میاره یک شو میخوره 6 تاشو بزرگ میکنه، ولی اینا دختراشونو تو خاک میکردن، آدمای خطرناکی بودن. مثالی که زدم به یه جهتی گفتم ولی ادامهشو نمیگم. خیلی کار سختی قرار بود دوش پیغمبر قرار بگیره، میرفت عبادت میکرد، خودشو آماده میکرد برای این همه سرکله زدن با آدمهای سخت فهم. امیرالمومنین علیه السلام از خونه حضرت خدیجه غذا میبرد برای پیغمبر و میومد، خاطرشو تعریف کرده خودش، فرموده وقتی میرفتم غار حرا پیش پیغمبر، هنوز پیغمبر که نبود ظاهرن، من پیغمبر رو که نگاه می کردم نبوتش معلوم بود. یعنی از یه جایی داره حرف می زنه که با فهم دیگران قابل قیاس نبود. می رفتم من تو غار حرا، قیافه پیغمبر رو که نگاه میکردم 10 سال قبل از بعثت، 5 سال قبل از بعثت، 2 سال قبل از بعثت، 1 ماه قبل از بعثت می دیدم که او پیغمبره. حالا بگو من بوی نبوت، عطر نبوت رو استشمام میکردم. لحظه ای که وحی شد من جیغ شیطون رو شنیدم، گفتم یا رسول الله این صدای جیغ چیه؟ فرمود که وقتی به من جبرئیل وحی کرد شیطان فریاد زد، این صدای فریاد شیطان، تو هرچی من میبینم میبینی، هرچی من میشنوم میشنوی. برای همین امیرالمومنین دیگه نگفت دلیل نبوت، چون نبوت رو دیده. در بین خانوم ها هم اون موقع یه نفر هم اینطوری بود، تو اون زمانی که پیغمبر ظاهرن فقیر بود، حضرت خدیجه هم که رفت خواستگاری خودش پیغام داد که اگر پیامبر بیاد خواستگاری من قبول میکنم. بهش گفتن پول نداره، گفت من نوری در او میبینم که شماها نمیبینید. یعنی اهل ایمان تشخیص میداده. به قول اون خواهرمون دلیل داشت، بالاترین دلیل، بالاترین دلیل دیدن دیگه. من بگم آقا آقای قاضی این کتابم نیست، احتمالاً ایشون برده. میگه آقا احتمالاً چی؟ برو دنبال کارت، سند بیار. تو بگم دیدم، اینم دیده. دیدن خیلی فرق میکنه. باقیش انشالله برای فردا. سلامتی خودتون، سلوات بفرستین.